بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هفتم، از مرصاد تا مسکین. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقهو قولی. در سوره مبارکه فجر چند قوم رو خدای متعال معرفی کرد با ویژگی مشترکی که همون حالت رفاه زدگی و رفاه طلبی و حالت خوشگذرانی اینها و به تعبیر خدای قرآن مترف بودن اینها بود. اول قوم عاد رو فرمود، علم تر کیف فعل ربک به عاد. خب اینا خیلی نکته داره این آیات، مطلب در این آیات زیاده. نکته اول اینه که قرآن کتاب تاریخ نیست. کتاب های تاریخ پدیده ها رو بررسی میکنند و به صورت زمانمند اقوامی رو مطرح میکنند که در فلان دوره این قوم بود، از اینجا شروع شد، اونجا تموم شد، باباشون اینا بود، بیگیشون این بود، فلان منطقه زندگی میکردن، مردن، تموم شد، رفت نسل بعد. کتاب های تاریخ معمولا در مقام گزارش هست، گزارش تاریخی و زمانمند. یه تاریخ تولدی میگه با یه تاریخ وفاتی. و از عجایب به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه در جلد 4 تفسیر المیزان ایشون میفرماید که تا قبل از قرآن اصلا سابقه نداشته که ما تاریخ جوامع رو داشته باشه. تاریخ هرچی بوده فردی بوده، سرگذشت افراد بوده، سرگذشت جوامع رو ما قبل از قرآن نداریم. تو کتاب‌های قبلی هم حتی به این بیان نداریم. بعد از قرآن این فرهنگ باب شد دیگه. امثال ابن خلدون و دیگران شروع کردن تاریخ جمعی نوشتن و اتفاقا مهمترین منبع برای این تاریخ جمعی هم خود قرآن بوده همیشه که اقوام گذشته رو بخوان. خیلی دسترسی نداشتن که بخوان در مورد اقوام گذشته اطلاعاتی داشته باشن. قرآن یاد اقوام گذشته رو به این معنا زنده کرد، معرفی کرد، بیوگرافی داد از اقوام گذشته و تحلیل تاریخی رو از روی فرد برد روی جامعه، به جامعه به شکل یک انسان، به شکل یک پیکره واحد نگاه کرد. الان اینجا میگه علم تر کیف فعل ربک به عاد. عاد رو انگار داره در مورد یه آدم صحبت میکنه. کسی اگه ندونه نشناسه فکر میکنه عاد اسم کسی بوده. دیدی خدا با عاد چی کار کرد؟ در حالی که اسم قومیه. مثلا میگم دیدی خدا مثلا با مشهد چی کار کرد؟ منظورت مشهدی ها باید باشه دیگه. نه، با خود مشهد. دیدی با مشهد چی کار کردن؟ مشهد که آدم، مشهد که کسی نیست. نه دیگه، در نگاه قرآن مشهد هم کسیه. شهر، امت، قوم هم خودش شخصیتی داره. این جزء معارف ناب قرآنه. علامه طباطبایی هم به این موضوع بسیار زیبا پرداخته. ما هم به لطف خدا توفیقی بود پارسال مباحث مفصلی رو در قوم خدمت دوستان داشتیم، 10 جلسه این مباحث تفسیر المیزان رو مباحثه کردیم. نمیدونم هم چند جلسه شده، 60-70 جلسه شاید شده و این مباحث رو بهش پرداختیم و مباحثی که علامه در المیزان مطرح کردن رو که قرآن به شکل فرد نگاه میکنه، جامعه رو یک پارچه و یک واحد میبینه، یک شخصیت داره هر جامعه ای، هر قومی. و یک گزارش تاریخی نیست که اینا اومدند و رفتن، از یک داستان زنده داره گزارش میده. این اقوام همه هستند هنوز، اون ویژگی ها، اون روح اینها تو هر جامعه ای میتونه باشه. و تفاوت دیگر قرآن با کتاب های تاریخی اینه که کتاب های تاریخی پدیده ها رو سطحی تحلیل میکنن. اینا مثلا قحطی شد مردن، تموم شد رفت. طوفان اومد، زلزله اومد، تموم شد رفت. گرسنه شدن، نمیدونم اینطور شد، قتل و غارت شد، اینطور شد. قرآن اصلا به قضایا و جوامع این شکلی نگاه نمیکنه. قرآن هر چیزی که تحلیل میکنه نسبت این رو با خدا میگه، خدا رو همه کاره میدونه. ما تاریخ که میخونیم خدا رو میذاریم یه کنار، این تاریخ سکولاریه که ما درس میدن. حتی تاریخ انبیا هم که میخونیم این مدلی میخونیم، خدا یه گوشه داره آی فیلم نگاه میکنه، یه وقت داره میزنه شبکه 3 که دیشب عرض کردم. خدا یه گوشه است، اصلا کاری به کار هیچکی نداره، برای خودش تنها تو اتاق خودش نشسته داره برنامه‌ریزی‌هاشو میکنه، کاراشو میکنه، به کارهایی که قبلا کرده فکر میکنه، به کارهایی که بعدا میخواد بکنه فکر میکنه. یه وقتایی مثلا میزنه زیرنویس شبکه خبر ببینه چی شد، مثلا با خودت خدا تازه با خبر میشه که اه فلان قوم نابود شد، بنا نبود اینو ما خلق کردیم قرار بمونه دیگه، خدا دیگه اینجور شد دیگه، زلزله اومد تموم شد رفت، عجب حواسمون نبود زلزله رو بخوایم کاریش بکنیم دیگه. بالاخره این تصور ماهاست نسبت به خدا و اقوام. زلزله اومد تموم شد، زلزله چیه؟ آقا اون روایت هم داره که از بعضی اساتید من این روایت رو شنیدم، خودم ندیدم روایت شد. روایت داره که وقتی از اسرائیل مأمور شد که بحث قبض روح با ایشون باشه، به خدا متعال عرض کرد خدایا اینجور که من میشم بده، من میخوام جون مردم بگیرم از من بدشون میاد. نقل ظاهرن اینه که خدای متعال فهمون تو قصه نخور، انقدر مردم مرگ و میر رو به این چیزهای ظاهری نسبت میدن که دیگه اصلا کسی یادی از تو نمیکنه. این میگه سکته گرد، میگه سرطان گرد، میگه کرونا گرد، از کرونا و سکته و سرطان و اینا بدشون میاد، کسی اصلا دیگه یادش نمونه که اینا کار اسرائیله. یزد اسرائیلی هم هست که اون جون میگیره، کرونا بهونه است، کرونا کاره ای نیست، کرونا زمینه یه برای اینکه حضرت اسرائیل بده کارش انجام بده. مردم کرونا میترسن، از کرونا بدشون میاد، یادشون میره کی چی کاره بوده. کنه این مطلب اینجا هم هست، یعنی به تاریخ انبیا و اقوام و اینا که میرسیم همه چی شده سیل و زلزله و طوفان و این حرفا، انگار مثلا اینا داشتن زندگی میکنن یهو زلزله اومد تموم شد رفت. الم تر کیف فعل ربک، دیدی خدا چی کار کرد؟ اینو بنده زیاد عرض کردم، ما سوره فیل هم که میخونیم، فیلمش هم که میسازیم، اون اصل کلمه سوره فیل رو میندازیم. اصلا سوره فیل داستانش چیه؟ علم تره کیف فعل رب و کر و اصحاب الفیل. اصلا اینجوری شروع میکنه، دیدی رب تو با اصحاب فیل چه کرد؟ ما فیلمش هم که میبینیم نه خبری از رب و نه اینکه با اصحاب فیل چه کرد، یا اصحاب فیل هم فقط تهشون تیران عوابیل و اینا دیده میشه. اصل حرف قرآن تو این آیات چیه؟ علم تره کیف فعل رب و که به اصحاب الفیل. آقا دومشو بخون، علم یجعل کیده هم فی تزلیل، و اومد که کید اینها رو در تزلیل قرار داد. کی قرار داد؟ خدا. یعنی چی کید اینها رو در تزلیل قرار داد؟ خیلی هم این آیه لطافت داره. یکی این که یعنی نقشه هاشون رو یه جور مدیریت کردم که همه نقشه هاشون تو مسیر گمراه کردن بشریت بود. یکیش اینه، معنای ظاهرش. یه معنای قشنگتر و عمیق‌ترش اینه، من خود نقشه های اینها رو مدیریت کردم فی تزلیل، یه جوری خط اینها رو خودم خط کشی کردم وسط نقشه هایی که داشتم میکشیدم که اینی که واسه خودشون طراحی میکنن به بنبست بخوره. من تو تزلیل قرار دادم، من وقت نقشه کشی اینا حضور داشتم، اینا من رو دست اینا سوار بودم، این که داشت میگو این کارو کنیم اونجا بریم اینطور بشه اونطور بشه، رو همه اینا من سوار بودم. من تو مغز این انداختم چه شکلی برنامه‌ریزی بکنه که تهش به بن‌بست بخوره. کید اینها رو در تذلیل قرار دادم. خدا تو مغز ترامپ بود اون وقتی که دستور داد حاج قاسم رو ترور کنن. خدا صبح جمعه پا نشد ای حاج قاسم رو ترور کردن عجب، راست صبح جمعه پشونه بنزین سه برابر شده مثلا. اون مال بعضی شیادا بود که این چکی بود. خدا که این مدلی نیست. خدا که این مدلی نیست. مؤمنش هم این مدلی نیست، چه برسه به خدا. خدا حضور داره. حالا این نکته اصلی است که باید بهش بپردازیم و مطلب خیلی مهمیه. خدا توی ذهن ترامپ هم هست، توی نقشه ترامپ هم هست. خدا داره نقشه ترامپ رو مدیریت میکنه. یجعل کیدهم فی تذلیل، یه جوری داره میبرتش جلو که بخوره به بن‌بست. اون نشست فکرشو کرد که مثلا چطور میشه تو مغز ترامپ خدا اینو، البته به خاطر ظرف کثیف ترامپ ها. شما فکر نکنید مثلا خب از ترامپ بگم من کارایی نبودم که خدا من گفت برو بزن قاسم سلیمانی رو بکش. نه، تو ظرف کثیفت دریافتت این بود، باران که میاد اون مردابی که این زیر این مرداب رو لجن پر کرده، بارون که میزنه رو سر این لجنزار، بوی چی بلند میشه؟ بوی تعفن بلند میشه. این لجنزار که نمیتونه با تقصیر بارون بودیم، بوی گند مال من نیست، تقصیر بارونه. بارون کارش باریدنه، بارون کارش تراوت دادنه به اون چیزایی که اون زیر پنهان شده و عمیقه. اینا رو برملا میکنه، اینا رو هویدا میکنه، افشا میکنه. نفهمه قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار. همین قرآن که شفاه، تازه اصل دیشب گفتیم شفایی که مکمل میخواد، قرآن دیگه مکمل هم نمیخواد، قرآن شفای محضه چون شفای معنویه، اصل شفای مادیه. قرآن که شفای معنوی و مال همه است، به ظالمین که میخوره کثافت وجودی ظالمین میزنه بیرون، خسارت اینها بیشتر میشه. من شهید دستگاه میفهمد که آقا پول داده بودن سر قبرش، یه قاری نشسته بود بسش ختم قرآن میکرد، اون قاریه خواب دیده بود میت رو، یقینو گرفته و گفته بود دیگه حق نداری که آره قبل من قرآن بخونی. گفته بود چرا؟ گفت هر آیه‌ای که تو میخونی یکی دیگه منو میزنه. هر چی تو میگی میگن اینو چرا عمل نکردی، یکی دیگه میزنه. تو به من هدیه که میدی من عذابم افزایش پیدا میکنه. این برای همه که همونجور که تو دنیا وقتی مواجه با برای کی هدیه دادن قرآن رحمته، برای اونی که وقتی تو دنیا بود با قرآن مواجه میشد برخوردی میکرد که قرآن ظرف وجود او تبدیل به رحمت میشد. وقتی تو ظرف دنیا و در دار دنیا آیات قرآن تو وجودش تبدیل به لعنت میکرد، حالا رفته اونور که این آیات که بسش میفرسته که تبدیل به رحمت نمیشه، که میگه آقا کلی آدم برای شاه دارن قرآن میخونه، فاتحه میفرستن. رفتن گیار قبر پهلوی میگه اللهم صل علی چی آل چی
محمد،
آل محمد رضا، صل علی محمد رضا و آل محمد رضا. آره اینا هم تازه چیزن، بعد عرب نمی‌پرستن و اینا، کل عبارت عربیه و آلش هم عربیه، آل محمد رضا پهلوی. آره مثلا اینا فکر می‌کنن صلوات می‌فرسته، ببینم میره تو روح مثلا بنده خدا در دور صلوات میشه. این وقتی تو دنیا بود مواجهش با این خانواده با آل پیامبر چی بود؟ با رحمت خدا و با خدا و با حقیقت و اینا مواجهش چی بود؟ این کلمات که اینجور یه قلمبه نیست که بیاد زیر و زبر طرف رو عوض بکنه، که خدا که مقهور کلمات که نمیشه بگه نه دیگه این کلمه سله رو به زبون آورد اصلا همه چی عوض شد. خدا که رو دست که نمیخوره که، خدا که بازی داده نمیشه که، خدا حق محضه، هر کاری هم میکنه حق محضه. مواجهه با خدا هم همچین ساختاری داره، با ساختار حق بیای جلو، حق خدای متعال نصیبت میشه، با دوز و کلک بیای جلو، خدا با دوز و کلک. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خیلی تعبیر عجیبی، خیر الماکرینه. میگه من اوستای کلاوردارا، خدا خودش به خودش گفته ماکرین یعنی کلاوردارا، والله اصلا نمیشه اینا رو گفت به خدا، یعنی مثلا به دوان مثلا یا خیر الماکرین خدا رو صدا بزنیم ای اوستای کلاه بردارا، میخواب اونو تو گوشت میگفت درست صحبت کن، ولی خودش هم اونو خودش گفته خیر الماکرین. اگه ما قرار بگیم اون نمیشد بگیم خیر الماکرین، خدا تایر انداز، خدا هفت‌خط روزگاره، ترجمه خیر الماکرین ایناست دیگه، خیر الماکرین یعنی چه؟ هفت‌خط روزگاره. میگه اگه با من هفت‌خط باشی من تایر هفت‌خطام، اگه میخوای با من مدل هفت‌خطی بیای جلو، مکرو مکر الله، منم هفت‌خطم، من از هر هفت‌خطی هفت‌خطم. یجعل کیدهم فی تذلیل، میخوای کید بزنی طراحی داشته باشی بازی در بیاری، منم بازی دارم برات، این مدلی بیای جلو با دوز و کلک بیای جلو، منم با دوز و کلک پدرتو در میارم، تو دوز و کلک خودت گرفتارت میکنم، تو دوز و کلک خودت گرفتارت میکنم، همون کاری که با فرعون کرد. خدا دوز و کلک سوار کرد برای فرعون، اصلا بیا و ببین اوستای دوز و کلک کنندگان یونان باستان مصر باستان فرعون ملعون نشسته طراحی کرده 4000 بچه رو سر بریده که موسی به دنیا نیاد، چون منجمین گفتن که یه بچه امشب نطفش بسته شده که پدرتو در میاره، هرچی بچه بود زد غلغن کرد، 4000 بچه رو تو رحم در آورد سر برید، دوز کلک داری برا من؟ باش میارم یه دونه رو خودت بزرگش کنی، شیرش میدی، نونش میدی، جا میدی، تو قصر تو بغل خودت بزرگش میکنم، ببینی خدا رئیس هفت خط تاست یعنی چی، والله خیر الماکرین. میخواد با من هفت خط بازی در بیاره، فهم میکنه الان مثلا من جا موندم، رکب خوردم، خدا دیدی برنامه ریزی کرده بودی امشب یکی بیاد فرعون رو جمع کنه، زد فرعون همه رو زد کش دیگه، تو چی کام کنی؟ هیچی دیگه، بره دوباره یه نسل بعد من یه کاریش بکنم دیگه، زد 4000 تا رو کش، چیکار کنی؟ چی 4000 تا رو کش؟ میدم خودش بزرگ کنه. فلتقته و آل فرعون لیکون لهم عدوان و حسنا. چقدر این آیات قرآن آدم رو دیوانه میکنه از زیبایی. فهمود طراحی کردم، ثم جئت علی قدر یا موسی. برنامه‌ریزی حال کردی؟ کیف کردی چیزی برنامه‌ریزی کردم؟ حالا بچه شیر میخواد، همسر فرعون که بچه نداره شیر بده، هر چی دایه برداشتن از توی مصر آورد، همه این زنهای حاملهی که بچه هاشون سقط شده بود، هر چی دایه آوردن بچه شیر رو نگرفت. حرمنا علیه المراز امن قبل. چقدر این آیات دیوانه میکنه آدم. فهمو خودم همه سینه ها رو حرام کردم به موسی. حرمنا علیه المراز امن قبل. من حرام کردم. من تو وجود موسی بهش دستور دادم سینه رو نمیگیری. هستی تا مادرتو بیارم برات. بعد میگه من خواهر موسی رو آوردم، سوره قصص رو بخونید کیف بکنید. خواهر موسی رو آوردم یه گوشه گذاشتم، وایساد نگاه کرد، دید این سینه کسی نمیگیره، گفت هل ادلکم علی اهل بیت یک فلونه، گفت من یه خانم دیگه هم سراغ دارم، بچه اونم رفته، یه دونه دیگه مونده تو شهر. خواهر موسی به اینا گفت، گفت اونم بیارم، شاید حالا سینه او رو گرفت. گفتن دیگه حالا اینا که هیچکی سینه رو نگرفت، اونم بردار بیار. گفت اونو برداشت آورد و تا دادن سینه رو گرفت و گفتن همینجا بمونه. نون مادر موسی رو هم دادن، اتاق اختصاصی بهش دادن، تو کاخ بهش جا دادن، موسی رو با مادرش و خواهرش بردم تو کاخ فرعون، زیر بلیط و زیر نور چراغ خونه فرعون خودم موسی رو بزرگ کردم با دست فرعون، قشنگ خوب که جون گرفت با دست موسی فرعون رو غرقش کردم، والله خیر الماکرین، من رئیس کلاهبردارا، من تای هفت خطای روزگارم، من خدا هم، همه کارم. حالا ما میشینیم تاریخ میخونیم، خدا رو میذاریم یه کنار، همه شون میگیم، اینو نمیگیم، میگه او زلزله اومد و تموم شد. زلزله چیه؟ خدا این وسط همه کارا رو کرد. کیف فعل ربک، الم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تذلیل، دیدی نقشه هاشون رو مدیریت کردم، نقشه هاشون رو بردم تو بنبست، دیدی چجور برنامه‌ریزی کردم تو مغزشون، تو ساختار کثیف وجودشون، دیدی برنامه هاشون تو مشت من بود؟ آیه چی میگه؟ آخر صفحه آخر سوره ابراهیم که لتزول منه الجبال، میگه مکر اینها میتونه بخونه کل آیه شو. نه از اول یه بار دیگه بخونیم. وقد مکروا مکرهم، اینا نشستن نقشه هاشون رو کشیدن، خب و عند الله مکرهم، فکرم حاج آقا هم حافظ کلن ها. وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم، چقدر زیباست. کجا نشستن نقشه کشیدن؟ مثلا خدا اون پشتا داشت تیله بازی میکرد، معاذالله اینا نشستن این پشت نقشه کشیدن، مثلا خدا خبر نداشت. عند الله مکرهم، جلوی چشم من نشستن نقشه میکشن با ابزار و ادوات و سیستم من. مثلا شما مثلا میخواین تو ایتا مثلا نقشه براندازی جمهوری اسلامی مثلا طراحی کنید تو روبیکا مثلا، اینقدر خنده داره. و با سرورهای جمهوری اسلامی که همش تو مشت اطلاعات سپاهه، نقشه براندازی رو میشینیم میزنیم نابودشون میکنیم. اینقدر جوکه، تازه خیلی بیشتر از اینا جوکه، اینا رو میشه هک کرد. میگه با ابزار امکانات من جلوی چشم من نشسته نقشه میکشن، عند الله مکرهم، با ابزار امکانات من که من رو همه اینا سوارم نشسته نقشه میکشن، میگن بزنیم نابودش میکنیم. ولی نقشه هم میکشیدن. ادامه آیه و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، نقشه هایی میکشیدن که باش کو میتونستن بکنن ها، نقشه های دم دستی و در پیت نبود، نقشه بود. ولی جلو چشم من نشسته نقشه میکشه، زدم پرپرشون کردم، جمعشون کردم، لولشون کردم، تمام. جعلناهم احادیث، خیلی بعضی آیات اصلا دیوانه میکنه آدم. فهمود از اینا یه خاطره مون فقط، بعضی اقوام تبدیل کردن به خاطره، جعلناهم احادیث. از کش مثلا شما از یه شهری رد بشی میگن آقا اینجا یه زمانی مشهد بوده مثلا چند میلیون آدم داشته، الان یه خاطره ازش مونده، هیچی نمونده. جلنام احادیث فبعدن للقوم الظالمین، آیه دیگه هم هست، زدم ترکوندمش خیلی. مزقناهم کلا ممزق، درو کردیم هر مدل درویی که تو بگی، من اینا زدم درو کردم، تمزیق کردم اینا رو. خیلی حرفه ها آیه ملتی، یه مملکتی. اون دوست ما که قضیه صدیق در قیامت برایشون رخ داده بود میگفت، یکی از چیزا که فکر کنم تو کتابم شاید نیومده باشه، شاید اومده باشه تو کتاب، حالا خاطرم نیست، میگفت که یه کاخ سبز رو من نشون دادم اون طرف، گفتن اینجا رو میشناسی؟ گفتم نه. گفتن این کاخ یزیده، ولی هیچ کدومتون هیچ خاطره ذهنی ازش ندارین. این کاخ یزید، این کاخ سبز معاویه که بعدن شد کاخ سبز یزید، در زمان خودش بهترین کاخ دنیا بود، ولی الان شما اصلا خبری ازش ندارین که همچین کاخی یه زمانی تو روزگار بوده. بعد میگم به من گفت کاخ سفید آمریکا هم یه روز همین خواهد شد. و ملک به من گفت، گفت این کاخ سبز یزید رو دیدی؟ کاخ سفید آمریکا هم یه روز تبدیل به خاطره میشه. میگن که آقا یه ملتی بودن اینجا در آمریکا زندگی میکردن، اردو میبریم دیگه، اردو راهیان نور حاج آرام میندازه با هم میریم ان شاء الله آمریکا، شیکاگو مثلا جلسه میگیریم و اربعین دیگه میریم اونور دیگه، بعد ظهور دیگه آقا اومدن و اردن میریم آمریکا و کانادا و اینا، بعد اونجا روایتگری میکنن برای ما، میگن آقا یه زمان اینجا مردمی بودن با سگ ازدواج میکردن، هر مدل جنایت و کثافتی که شما بگی اینا داشتن، هیچی ازشون، هیچ نشانه ازشون نمونده، همش تبدیل خاطره شده. یه کاخ سفیدی بود، دستور میداد فلان ملت نابود بشه نابود میشد، اینا برن بالا میرن بالا، این رئیس جمهور باشه رئیس جمهور میشد، اون رئیس جمهور نباشه برش میداشتن. یه کاخ سفید اینجوری بود، الان تبدیل خاطره شده. الان تره کیف فعل ربو، کی این کارا رو کرد؟ اما فهم کنم خدا از دستش در آمریکا، خدا که زورش به آمریکا نمیرسه، که خدا تاش بتونه درد اتیوپی رو نگاره بکنه. آمریکا خیلی ابرقدرت، خدا میتونه با آمریکا سرشاخ بشه. امام خمینی بود که این حرفا حالیش میشد، نفس مطمئنه بود. گفت این هلیکوپترهای کارتر رو توی این صحرای تبس کی زد؟ چقدر نشستن نقشه کشیدن. خیلی این صحرای تبس نمیدونم رفتید تا حالا یا نه، بنده موفق شدم به زیارت این منطقه. یه چهار دیواری هم قشنگ فنس کشیدن، یه کعبه یه برای خودش جان، مسجد شکر ساختن بله بغلش، وسط بیابون بدون هیچ تجهیزات و امکانات. چقدر اینا نقشه کشیدن که کدوم نقطه بشینیم، از هزار جهت فکرشو کرده بودن که از جهت نظامی بودن، باد که میاد نمیدونم خاکش فلانش هزار تا چیزو، ولی کی تو مغز اینا نقشه کشیده بود؟ الان یجعل کیدهم فی تذلیل، نقشه‌شون من کشیدم، من اینا رو برای شما بردم صحرای طبس، نه فقط خدا اینا تو صحرای طبس زد، خدا اینا برای شما صحرای طبس گفت پاشو بیا طبس. بعد یه تو مغز اینا گفت خیلی خوبه میان اینجا رو میگیرین و آخونده رو دک میکنین و خمینی هم که زورش به کسی نمیرسه، رئیس جمهورش هم که بنی صدره، از خودتونه بنی صدر دستور داد، بلند شده بود همین بقایا رو زده بودن دوباره که شهید منتظر قائم اونجا شهید شد، که اسناد این هلیکوپترهای سوخته دست کسی نرسه. خدا عذاب بنی صدر هم انشالله بیشتر کنه. خیانت‌های عجیب و غریبی کردیم خبیث. اونجا چند نفر شهید شدن در اثر اینکه بقایای این هلیکوپترها رو زدن. یعنی ما رئیس جمهورمون اینجور بود، اگه می اومدن دیگه چیکار می‌خواستن بکنن؟ خیلی عجیبه. رسما جنگ نظامی کرد آمریکا. آقا بعضی ما از جنگ میترسونه. آقا به ما حمله نظامی کرده آمریکا. نمیدونن این جوونا با بشین توضیح بدی واسه شون خیلی چیزا رو. آمریکا به ما حمله نظامی کرده، نه احتمال دارد بکنن. آقا بعضی میگفتن آقا اگه این کارو نکنین و اینا رو ندیم اونو ندیم، اینا به ما حمله میکنن و خطر داره، همه گزینه‌ها رو میزه. همه گزینه‌ها رو قبلا پیاده کردند. اون وقتی که آمریکا پشم و پیلی داشت، جمهوری اسلامی هم رئیس جمهورش بنی صدر بود، روزای اولش بود. الان که هم پشم و پیلمون ریخته، این برم که الحمدلله اوضاع عوض شده. و هنوز ما رو می‌خوام بترسونن. البته دلشون به چهار تا احمقی خوشه که حرف اینا رو باور می‌کنن. داره متأسفانه تو مملکت ما حیواناتی همیشه هستن که سطح درکشون در حد چریدنشونه، با همینا میترسن یا علفامون وقت نگیرن. هستن البته اقلیتن، ولی هستن همیشه. امام چی فرمود؟ فرمود که این باد و شن اصلا حس ابرقدرتی امام شما تو اون سخنرانی آدم کیف میکنه، به عنوان نمایندگی از ابرقدرت عالم داره امام خمینی صحبت میکنه. هواپیمای اینها را در صحرای طبس چه کسی ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد. شنها مأمور خدا بودن. قشنگ نشسته با یه پشت گرم، انگار همه هستی با اینا. واقعا هم همین بوده، واقعا هم همین بوده.
چه کسی
هلیکوپترهای
آقای کارتر رو ساقط کرد؟
چه کسی هلیکوپترهای آقای کارتر؟ آمریکا هم نمیگه هلیکوپترهای کارتر رو ساقط کرد. رحمت و رضوان خدا بر این مرد بزرگی که نمیدونم تاریخ مثل او به خودش خواهد دید یا نه. چقدر این مرد. آیت الله بهادینی فرمود امام خمینی کسی است که انبیا و اولیا در باطن عالم از دیدن او به ابتهاج میرسن، کیف میکنن. از ابراهیم به امام خمینی نگاه میکنه کیف میکنه. این جمله از آیت الله بهادینی که خود او کسی بود که انبیا و اولیا از دیدن او به ابتهاج میرسیدن، قد که این مرد بزرگ بود. حرم سلام میداد گفت تو جواب سلام نشتنا داخل نمیرم. طول بهادینی شخصیت بی نظیری بود. ایشون نمونده امام خمینی اون تعبیر رو داره. این قضیه اینا داستان اینه که خدا رو باور کرد، خدا رو همه کاره میدونه. علم تره کیف فعل ربک بعاد، دیدی رب تو با عاد چی کار کرد، دیدی رب تو با اصحاب فیل چی کار کرد. ما فیلمو میسازیم، میگم آقا این اومدن و بعد نمیدونم این پرنده ها بلند شدن تق تق زدن تو سر اینا و دموم شد. ارسل الیهم طیرن ابابیل، این پرنده ها بلند شدن نداریم. ارسل الیهم، من فرستادم پرنده ها رو. خیر این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. چرا داستان نصفه میگی؟ چرا اصل داستان رو نمیگی؟ پرنده ها اومدن زدن چیه؟ یه دکمه زدن پرنده ها رو فرستادم. ارسل الیهم طیرن ابابیل، ارسل خدا فرستاد،
فجعلهم کعصف معکول، من اینا رو اینش مثل کاه جویده کردم، که گفتن این ریگ کوچولوی تو دهان پرنده کوچولو خیلی عجیبه، یعنی خدا داره قدرت نمایی میکنه، میگه تو با فیل اومدی من با فنج میزنمت، فیل آوردی. میدونی اصلا در طول تاریخ سابقه نداشته کسی لشکرکشی با فیل بکنه، فیل دیگه قوی ترین حیوانه دیگه، اصلا رام نمیاد، فیل پدر آدم در میاد بخواد جایی بره، ولی بیاد دیگه آشو وجه یه دونه فیل میومد که اول خراب میکنه، چند هزار تا فیل برشن آورده، قشنگ دل آدم خالی میشه، آقا چهار تا گوسفند هم میآوردن که اول تو سر خراب بکنن، شتر هم نیوردن، اسب هم نیوردن، منجنیق هم نمیخوام بزنن، فیل آوردن که با فیل رد شن از رو کعبه، یه چهار تا دیواره دیگه چی داره، چند هزار تا فیل برداشتن آوردن، ابراهیم خودش با اینا پاشده اومده، قشنگ اصلا تو دل علما بودیم آقا میشینیم چیکار میکردیم، آقا میزنن میبرن نابو همه چی تموم، آمریکایی که با یک دانه بم میتواند همه چیز ما را نابود کند، بشین دیگه از اینجور اراذل سیاسی تو مملکت متاسفانه، انقدر بیگانه از معارف قرآن و اهل بیت، ادعا دو قرتونیم باطن هیچ، آخرم میگه که میدان نذاشت که دیپلماسی کارشو انجام بده، میدان اگه نبود که اصحاب فیل تو یکی رو رنده کرده بودن، که آخرش هم میگه این قاسم سلیمانی نذاشت کار ما پیش بره، انقدر وقاحت، آدم تعجب میکنه، البته محصولات آمریکا و انگلیس هم خیلی تعجبی هم نداره، دیدی من چیکار کردم، اونا فیل برداشتن آوردن، من فنج فرستادم، پرنده کوچولو فرستادم تو منقارشم، شن گذاشتم، گفتم بیا بالا سر اینا این شنا رو پرت کن پایین، او چه تحقیر خداست، فیل اونا رو با فنج زده نابود کرده، بعد چیکار کرده، تو روایت داره که تو سر اینا که میخورد این کل بدن اینا رو متلاشی میکرد، تعبیر روایت اینه که این دونه شن دونه ریگ میخورد تو سرشون از مخرجشون خارج میشد و تمام این وسط رو میسوزون اینا تیکه میکرد، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، اینا افسانه نیست، نه آیات قرآنه، فجعلهم که اسم معکول، یه تیکه کاهی که تو دهن گوسفنده جویده شده، اصلا نمیشه تشخیص داد که این کجاش چی بوده، اینجور به هم ور شده، میگه اینا رو این شکلی کردن، دیدی من چیکار کردم؟ علم تره کیفه فعل ربک به اصحاب الفیل. حالا اینجا تو سوره فجر چی میفرماید؟ علم تره کیفه فعل ربک به عاد. دیدی رب تو با قوم عاد چیکار کرد؟ ارم ذات العماد. که حالا یه مروری به این آیات داشته باشیم. اینا رو انشالله بعد اربعین اگر توفیقی باشه و فرصتی باشه خدمت دوستان باشیم در جلسات دیگری، به این آیات انشالله بیشتر میپردازیم. خب قوم عاد قوم حضرت هود بودن. جالب هم هستش که این انبیایی هم که قرآن ذکر میکنه یه حکایت های معمولا عجیب دارن. الان ما توی این پیاده روی اربعین و اینها خب نجف میریم و مزار حضرت هود و صالح، خدا اینا رو اینجور قرار داده، این دوتا پیغمبر رو اینقدر زنده، این حجم از جمعیت کنار مزار امیرالمومنین، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، این چهارتا دیگه انبیایی هن که هر شیعه ای که توفیق زیارت داره خصوصا این ایام این چهار بزرگوار رو زیارت میکنه، حضرت آدم و حضرت نوح که مجاور امیرالمومنین دفنه، زجیعه ای که کنار امیرالمومنین هم قشه، و حضرت هود و صالح هم که با یه فاصله خیلی کمی که حالا مزار این دو بزرگوار هم دارن بازسازی میکنه، اینا خب خیلی دیگه انبیایی بودن که مخصوصا حضرت نوح و هود و صالح، قرآن هم به کرات این سه نفر رو ذکر میکنه، اینا تو اوج مظلومیت که دیشب یه روایت رو خوندم براتون نمونده، مظلومیت حضرت نوح، خدا اینا این شکلی زنده کرد، این اقوام اینا اینجور نابود شدن، اسم این انبیا بعد این چند هزار سال گذشته از قوم عاد و ثمود با اون مصیبت هایی که اینا تحمل کردن، خدا اینو زنده نگه داشته، میدرخشن در تاریخ، یعنی همین الانش هم مزار این بزرگوارا اینجور زنده است، و عجیب هم اینه که اینا اصلا منطقه تاریخیشون یه کمی فاصله داشته، حالا محل بحث البته که اینا منطقه تاریخیشون دقیقاً کجا بوده، آیا همینجا بوده، اینجا خب میشه منطقه کوفه، نجف، اینجا محل سکونت ظاهرا نبود، اصلا شهر نجف همون وقتی هم که امیرالمومنین دفن کردن شهر مسکونی نبود، اصلا جای زندگی نبود، بیابان بود. بعدها بعد چند صد سال تازه اونم در واقع میشه گفت نجف کم کم منتقل شد به کوفه، ملحق شد به کوفه، کم کم مسکونی شد و تازه بعد چند صد سال شهر شد شهر نجف. سابقه تاریخیش خیلی نمیخوره به اینکه اینجا شهر مسکونی بوده باشه. حالا شما اینو حضرت هود و صالح اینجا دفنه، حالا اینا یه مال همین منطقه بودن و این منطقه اینجور با خاک یکسان شد، چند هزار سال گذشت تا دوباره اینجا تمدن شکل گرفت، یا نه مال جای دیگه ای بودن، خدای متعال اراده کرد که جسد مطهر این دو پیغمبر خدا بیاد اینجا دفن بشه. حضرت هود مال منطقه، یعنی قوم عاد مال منطقه احقاف بوده که حالا اینا بحثایی داره، انشالله فرصتی بشه وقت دیگه عرض میکنم خدمتتون. بعد قرآن توصیف میکنه این قوم عاد رو، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اینا ذات العماد بودن. ارم یک شهری بود که خیلی شهر آبادی بود و قصرهای خیلی بزرگی داشت، ستونهای خیلی اینا برای شدن، برای اینکه این کاخاشون خراب نشه موندگاریش بره بالا، ستونها رو زیاد زده بودن، واسه همین این شهر عماد یعنی ستون دیگه، این شهر اینا شده بود ذات العماد، ارم از ذات العماد، برای شدن همجور ستون 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 دادن که زلزله هم اینا رو تکون نده، خیلی دلشون قرص بود اینکه آقا با این همه ستون کی میتونه اینا رو تکون بده. بعد جالب خدا هم زلزله نفرستادا، با باد اینا رو خراب کرد. اصلا یعنی اوج کار تحقیر هم همونجور که اون هلیکوپتر رو با شن زد ترکون برای آمریکایی‌ها تو تبعز، اوج تحقیره دیگه، این باد اومد نخوردن و هم دیگه سوختن. اصلا این خدا امکاناتم خرج اینا نمی کنم که اسراف میشه، من بخوام اصلا برای تو یکمی هزینه برمیداره، این فاکتور میخوره اینا، خرج من بگرد داری خرج داره، من خرج کنم برای تو بردم این چیزی بفرستم بیاد بزن و اینا، باد میفرستن میخورید به هم دیگه میسوزید دوتایی با هم دیگه. حالا اینا با این همه ستون، خب مثلا توقع میرم خدا مثلا موریانه بفرست تک تک این ستون ها، آه من موریانه بفرستم این همه انرژی امکانات اینا، یه باد میفرستم جمعشون میکنه، ریحن سرسرا با یه باد جمعشون کرده این قوم عاد. و خیلی اینا عجیبه ها، اینا قدرت نمایی خدای متعال در طول تاریخ، همونجوری که تو زمان خودمون این قضیه کرونا آقا ما از کنارش رد شدیم، بنده وقتایی میشنم یاداوری میکنم به خودم اصلا مقهور میشم، مبهوت میشم، ما چه دوره ای رو گذروندیم، الان راحت ما اینجا دوره هم جمعیم، دو سال اربعین داریم میریم، آقا این دو سال اربعین میریم، دو سال هم اربعین نمیتونستیم بریم، 99400 الان دو سال راحت، اصلا یادمون رفته که ما دو سال اربعین تعطیل بود، اربعین که هیچی، هیئت تعطیل بود، مسجد آقا حرم امام رضا تعطیل بود چند ماه، یادتونه؟ یادمون میره ما اینا رو، حرم امام رضا برای اولین بار در طول تاریخ اسلام حرم تعطیل شد، ما نداشتیم هم چیزی در طول تاریخ، مساجد تعطیل بود، نماز جماعت تعطیل بود، نماز جمعه تعطیل بود، دست با هم نمیدادیم، روبوسی نمی کردیم. یعنی خدا این بشر این زمانه ما رو که ادعا میگه من رفتم آسمونا فضا دارم سیر میکنم، میمون میفرستم تو فضا، با یه ویروسی که میگفتن 5 گرم هم وزنش نیست، یه جوری زد بشریت رو نابود کرد، متلاشی کرد، تغییر کرد خدا. علم تره کیف فعل ربک با ویروس کرونا، اینجوری آیات جدید نیست دیگه، علم تره کیف فعل ربک با ویروس کرونا، زدم همه رو نابود کردم، همه رو خونه نشین کردم، از نون خوردن انداختم، اصلا پدر و پسر با هم رو بسن. ما تو اقواممون داشتیم زن و شوهر که خیلی هم به هم علاقه داشتن، خانومه کرونا گرفته بود، آقای از این فاصله گرفته بود، غذا به این نمیداد، میگم پشت در میذارم خودت میبرمید، بعد تازه همه اونجا این مسیر تا پشت در میومد همه رو چیز میکرد، دفونی میکرد. اینجور فاصله خیلی عجیبه، اصلا اینا یکم آدم فکر میکنه روش، احساس حقارت میکنه، دست با هم دیگه نمیتونستیم بدیم، زن و شوهر اصلا فاصله میگرفتن، فراری بودن.
خیلی عجیبه،
نه قدرت نمایی خداست. تا به حال که تا حالا خیلی من میکرد سر صدا میکردی، من میتونم، من میزنم. بیا با ویروس با چیکار میکنی؟ آقا میزنه میکشه، شوخی نداره. خیلی عجیبه. بیشترین کشتر هم توی همین کشورهای ثروتمندش به قول خودشون جهان اولی داد. و تو عراقی که هیچکی مراقبت نمیکرد، ما کرونا 1400 موفق شدیم به زیارت اربعین. اصلا یعنی اونجا که میرفتی احساس میگردی توی دوره از تاریخ قرار گرفتین، اصلا چیزی از کرونا به گوششون نرسیده. اصلا مسخره میگن این کارا. ما این همه مراعات میکردیم، اونا هیچی رو مراعات نمیکردن. همون بساط قشنگ یه لیوان گذاشته و شربت رو میگه به 500 نفر تقسیم میکرد، به این میداد، به اون میداد. آقا کروناه، کرونا چی هست؟ بعد بیمارستان کربلا توی اون قلقل بازار 20 میلیون جمعیت جشن چیز گرفت. اون ایام اصلا من یادم نمیاد، بگم رفقا گفتم آقا بگو تو سخنرانی، یکی از دوستان مشهور که شما میشناسید تماس گرفت و منو برای فلان برنامه دعوت کردم، یه جمعی بود، جلسه ای بود، جلسه خیلی مهمی بود. گفت چیا بگم؟ گفتم شما همینو بگو. گفتم واقعا متخنه. گفتم نه آمارش هست، بزن تو اینترنت نه چیزاش هست. بیمارستان کربلا جشن گرفتن تو پیک جمعیتی اربعین و کربلا که 20 میلیون آدم میان، گفتن آقا ما یه تخت کرونایی من مرده نداریم، یه تخت کرونایی نداریم تو کربلا. اینا که میگفتن خیلی ویروس مذهبی و همه تو هیئت و حرم و لب آب نمیرفت، کرونا خیلی موقعیت بود شمال نمیرفت و اینا، همه هیئت ها بسته بود، لب آب باز بود ایام محرم تا عاشورا، اونجا هر کی میرفت اینجا همه فاصله میگرفتن، زیر سخت نبود میبودیم چون ویروس کرونا خیلی مقید بود به محرم و نامحرم و هیئت و حرم و اینا. شیاطین بیکار نمیشینن دیگه، برق و برمیگردونه. یعنی یه فرصتی پیش اومده، خدا داره قدرت نمایی میکنه، شیطان هم اومده وسط داره درو میکنه. نه عجیب، نه قدرت نمایی خداست. آدم نگاه میکنه به اینکه آقا ما دو سال پیش اوضاعمون چی بود و زندگیمون و حالمون و خودمون وقتی کرونا گرفتیم و نزدیکانمون، جوون جوون ورزشکار کرونا میگرفت میافتاد میمرد، جوون کرونا میگرفت میمرد، بعد پیرمرد 103 ساله کرونا میگرفت سرمون رو گنده خوب میشد برمیگشت، طرف جانباز شیمیایی بود کرونا میگرفت خوب میشد. بنده این قطعه کرونایی ها خیلی میرفتم اون ایام توی مشهد، البته خیلی هاش چیز بود، یعنی قاطی بودن مرده و کرونایی با هم، اولو جدا جدا دفن می‌کردن بعد دیگه قاطی شدن یه برهه‌ای ببن. اون بخش کرونایی‌ها رو خیلی مقید بودن. نوعاً نگاه می‌کردم جوونه. هنه هر روز شاید مثلا هفته دو سه بار می‌رفتن. می‌بینم مثلا توی هفته چند نفر اومده. نگاه می‌کردم ببینم جوون 35 ساله بعد مثلا مهندس فلان، دکتر فلان، تحصیل کرده، باسواد، کرونا می‌گرفت می‌افتاد می‌مرد. و تو روستا مثلا آمار کرونا بهتر بود تا تو شهر. و تو کربلا که اصلا هیچ، یعنی خدا از این یه چیزی داره به بشریت نشون میده، میگه آقا منو ببین، کارمو ببین دارم چی کار میکنم. ارم از ذات الاماد، اینو دیگه سریع بگم و بریم تو روزه، خیلی خسته نکنیم عزیزان رو. فرمود که اینا اماد داشتن، اینجور ستون میزدند و در همون منطقه احقاف بودن. علامه طباطبایی میفهمه کانو ذوی بسطتن فی الخلق، اینا خیلی قدرتمند بودند و امکانات زیاد داشتند. آیه قرآن که خیلی عجیب میگه التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا ما همچین سرزمین و همچین شهری همچین تمدنی نداشتیم. قوم عاد اینجور میگه لم یخلق مثلها فی البلاد، ما شهر داله این شکلی نداشتیم، همچین شهری بود. اینقدر ستون زده بودن اینا، معنیش چجور ستون زده بودن که اصلا خراب نشه. یعنی میگفتن این دیگه ابدیه، این که دیگه اصلا بمب تکونش نمیده، این یه چیزی ساختیم که اصلا دیگه هیچ، تو یه آن همه به سرش خراب شد، رو کل این سر این مردم با یه باد ریحن سرسر فی ایام نیسات. آقا آیاشو بخون، لقد ارسلنا علیهم، تو سوره فصلت. و اما آدون فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، اینا واسه من منم میکردن و شخشونه میکشیدن و قلدرم میکردن. این قوم عاد خیلی فکر کردن کسیه. خب خیلی و قالو من اشد من ناقوه، کی از ما قوی تره؟ اینا میگفتن کی از ما قوی تر؟ ستون ها نگاه میکردن، این همه ستون زدن، شهر همه ستونه، همش قوت دیگه، قدرت دیگه، تکون نمیدین، کی میخواد نه تکون بده؟ کی از ما قوی تره؟ لم یخلق مثل آفل بلاد، نداشیم اگه شهر قوی، من اشد من ناقوه. خب
فرسل
نه علیه هم نه با فیل زدین خراب کردین، فرسل نه علیه هم ری هم سرسرا یه فوت کردم تموم شد، با فوت خراب کردم، با باد ری هم سرسرا یه باد فرستادم جمعشون کرد، من اشد و منا قوه با باد جمع کردم. خیلی عجیبه، اینایی که انقدر دلشون قرص بود به این که با خیلی سفتیم، باد اومد جمعشون کرد، باد اینا در دل خاطره کرد. علامه طباطبایی تو المیزان میفهمن ما هیچ گزاره تاریخی نسبت به اینا نداریم، اگه قرآن اسمی از اینا نمی آورد هیچ کس در طول تاریخ نمیفهمید که قوم عادی بوده، قرآن اسم اینا رو زنده نگه داشت که بشریت بفهمه چی کسایی بودن، ما هیچ نشانه از اینا نداریم، مثلا معنیش کجا بودن دقیقاً، یه تیکه یه پاراجور از اینا نمونده، اینا میگفتن من اشد من قوه، کی از ما قوی تر؟ لم یخلق مثل آفل بلاد، با باد جمعشون کردیم. خب ادامش لیوزیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، من اینجوری خورد میکنم، خار میکنم، خزی، این کارو کردم که خارشون، کوچیکشون کنم، حالیشون کنم. خدا نمیخواد کسی رو کوچیک بکنه، خدا میخواد کوچیکیشون رو حالیشون کنه، و اینا کوچیک هستن، خدا بزرگی رو کوچیک نمیکنه، کوچیک یک ادعای بزرگی میکنه، کوچیکیشو نشونش میده، این کرونا رو نشونت میگه آقا تو اینی، با یه ویروس انقدی اپا در میاد، چیه این سر صدا میکنه، من بمب اتم دارم، من فلانم، من تو آسمونم، من فضا هم و یه حرفا، تو کرونا نابودت میکنه، تو اینی. اینا رو هم که دلشون به این ستوناشون خوش بود، ذات الاماد بودن، با یه باد جمعشون کردم. لنزیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، خب ولعذاب الاخرت اخزا، سبحان الله، اونی که اون ور بخواه اینا رو خار کنم، اون تازه مونده بفهمه اونجا چی کار میکنه، اونجا اخزاه، اون بیشتر خار میکنه، اون کوچیکی که اونجا دارن، این که تازه اینجاش بود، این که چیزی نیست، دنیاست، تمام شد، اینجا کوچیک شده، اون کوچیکی اون ور که تا ابد گریبانگیرشونه، سر و صدا کردم، قلدرم کردم. خب آخ این از این کلماتی که هر وقت من از قرآن نمیشنوم تنم میلرزه، و هم لا ینصرون، میفهمن هیچ کی به دادشون نمیرسه، این هیچ کی به داد آدم نرسه درد عجیبی ها، دستت به هیچ جا بند نباشه، به هیچ جا بند نباشه. گاهی آدم تو بعضی از این سفرهایی که توی شهر یه کشوری میره، یه بار برای بنده این تجربه حاصل شد، این خاطره رو بگم و بعد برم تو روزه، ما تو اوج ایام داعش یه سفر رسانه‌ای داشتیم میکرد دوستان، سال 93 بود فکر میکنم، یا 94 بود یا 93 بود، تو اوج قضای داعش بود، تماس گرفت گفت که بریم برای نیمه شعبان سمت سامرا، اونجا مستند بسازیم. ما سه روز هم ایام نیمه شعبان سامرا بودیم و حرم کلن قراغ نیروهای نظامی بود، یعنی ظاهر نداشت اونجا و درگیری بود، همه توپ و تانک بود و سر و صدا و اینا، اما ایام بود که با سرعت می‌رفتیم که تکتیر اندازه داعش نزنن ما رو. یه گروهی رفتیم و خلاصه برنامه داشتیم و کارهای و اینا. حالا این داستانیست، ما این دوستی که می‌خواست ما رو راهی بکنه گفتش که یکی از بچه ها میاد دنبالت، اسمش هم یادم رفت، بعد فرودگاه امام سوار میشین بغداد میارتت سامرا. حالا وقت از اونو با خاطره نگیرم، فقط یکم اون حسم رو به شما منتقل کنم، این لایونسرون رو یکم منتقل بشه. این من خدا اومد اول زنگ زد با اون شروع که عربی صحبت کرد، گفتم یا ابوالفضل از بیخ عرب میخواد ما رو بردار ببره، بعد فردام فهمید خرمشهری فارسی هم بلد دیگه، ما رو برداشت و سوار شدیم و رفتیم. و اون موقع هم خیلی اوضاع به هم ریخته بود، فرودگاه بغداد به شدت امنیتی ناامن، نه ایرانی بود نه چیزی، شب تاریک، اصلا یه چیز سراسر استرس. اینا ما رو سوار ماشین کرد و دربست گرفت و آورد کاظمه اینو برد تو جمع بچه های ستاد بازسازی عتبات، ساعت 2 شب رسید. بعد این به من گفته بود که آقا من خالم از دنیا رفته، 3 روز نخوابیدم. گفتم خب خوبه، این حسابی خسته است، من یه حرمی برم تا این خوابش میاد، برگردم این بیدار شده باشه. ما رفتیم حرم، برگشتیم به این بچه های ستاد باستازی، گفتم این کجاست؟ گفتن نماز صبح خوب، گفت این کجاست؟ گفتیم رفته حرم. گفت بی خود کرده رفته حرم، من رفتم سامرا، اینم بگه خودش بیاد. حالا ما نه پولی، نه کسی، وسط داعش، نه ماشینی، نه رفیقی، اصلا یه وضعی. گفت بگو خودش بیاد. گفتم شوخی که نمی کنیم. گفت رفت آقا تموم شد. حالا ما شب شب برنامه زنده رو آنته شب که دو باید برسونه خودتو. گروه بعدیمون پرواز داشت، اینا مثلا غروبش می اومدن، عصرش شاید بود یادم نیست، اونا می اومدن فرودگاه بغداد، از اونجا دربست می شستن می رفتن سامره. اینا ما گفتن خودتو برسون فرودگاه بغداد. حالا با جیب خالی و با اون اوضاع، با چه بعضی پول جور کردیم و دربست گرفتیم و حالا بدون اینترنت و بدون گوشی و نه هیچی، باید بشین تو فرودگاه بغداد نمیان پیدات کنن. حالا فرودگاه بغداد هم وقتی بلیط نداشته باشی راد نمیدن. اون ایام رفتیم جلو در فرودگاه بغداد، میگه بلیطت کجا؟ میگم بلیط ندارم. میگه برو تو اون کافی شاپ بشین. حالا تو اون کافی شاپ کارو خدا یه لحظه برام اینترنت بس شد و همون یه لحظه پیام دادیم و اون جواب داد و هم دیگه پیدا کردیم. خلاصه اومدن سوار کردن، داستانی شد و دیگه رفتیم سامرا و بعدم با بچهای مدافعان حرم اومدیم از سامرا تا کربلا. خلاصه خاطرات بود. اتاقی هم که ما دادن تو سامرا محل استراحت حاج قاسم بود، اونجا رو به ما دادن تو سامرا که الان خراب شده البته. سه شب اونجا بودیم و خیلی خاطرات شیرین و عجیبی. تولیت حرم سامرا هم دست که فرماندهان ارشد سپاه قدس بود که ایشون هم خاطرات عجیب غریبی برام نقل کرد که خیلیشون حالا تعریف نکرد. قرار زمینه اونجا ما یه کمی این که آدم دستش به هیچ جا بند نیست و حس کرد لا یونسرون، هیچ کی اینجا به کارت نمیاد. یعنی نظر تازه دنیای و یه پولی و یه زبانی و یه اینترنتی و یه حرفی و این اونور این لایون سرون کمر آدمو میشکنه. میگه آقا اینا وارد عالم برزخ که میشن، وارد موعود که میشن، هیچ کس و کاری ندارن. لایون سرون خیلی عجیبه. لایون سرون اونور تنها ول، این قوم عادی شکلیه. این خدای رحیمی که دو دستشو باز کرد یا باسط الیدین بالعطیه، شب جمعه میخونه دیگه تو دعا، دو تا دستشو برای پذیرایی باز کرده. آدم چیکار بکنه که این دو تا دستی که برای عطیه برای رحمت باز شده، دو تا دست بشه تو سرت بخوره، تحقیرت کنه، پرتت کنه کنار، بعد بگه دیگه باهاتم کار ندارم، محلت هم نمیذارم، دیگه منو نداری، دیگه تا ابد منو نداری. لا ینصر. خیلی درده، خیلی عذاب عجیبه. خدا انشالله سر هیچ کدوم از ماها نیاره همچین عذابی رو و سر هیچ شیعه ای نیاره این عذاب رو. این داستان قوم عاده و این داستان ان ربک لبالمرصاد. خدا حواسش به همه چی هست. خدا توی نقطه نشسته که به همه چی اشراف داره و حواسش به همه چی هست. یک ذره اگر پا کج بذاری اونجوری باید برخورد میکنه، یک ذره هم اگر پا رو صاف بذاری حواسش به همه چی هست، گم نمیشه. امشب یه روزه میخوام بخونم. این روزه هم خیلی عجیبه، هم اگر انسان روش خوب عمیق بشه واقعا قلب انسان رو میسوزونه. بعضی از عبارات این روزه رو هم تا به حال نخوندم جایی، بعضی از عباراتی که در مقاتل و کتب تاریخی اومده رو برای اولین بار میخوام عرض بکنم و بعد روزه اصلی رو بخونم. اینایی که عرض بکنم هم طبری در تاریخ نقل کرده، هم در اخبار و توال اومده، هم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، هم خوارزمی در مقتل الحسین نقل کرده، هم انصاب الاشراف گفته، هم طبقات الکبرا گفته. اصل این قضیه تقریبا جزء واضحات تاریخی است که این ایام که اهل بیت امام حسین علیه السلام در شام بودن، شبای قبل عرض کردم اوضاع عوض شد و یزید دید که داره توی این جو روانی شکست میخوره. فضا خیلی علیه یزید شد، یزید ظلمش آشکار شد، این خانواده مظلومیتشون خیلی عریان و شفاف بود جلو چشم مردم. اونم نه فقط خانواده یه کاروانی باشن که اومدن به میدان جنگ، اینا خانواده رسول الله یعنی که یزید ادعا داره خلیفه اونه، اینا زن و بچه رسول الله هست، اینا نوادگان رسول الله هست، اینا محارم رسول الله هست. خیلی جف علیه یزید شد. رضا یزید سعی کرد که خودشو متمایل به اینها نشون بده و همدرد به اینها نشون بده و که اگه من خلیفه رسول الله هم الانم نسبت به فرزندانش دلسوزی دارم و اصلا ما با هم بودیم، عبیدالله دشمن ماست، عبیدالله کارو خراب کرده. این تعبیر رو هم زیاد گفت که خدا لعنت کنه عبیدالله رو، عجل ابن سمیه لعنت الله علیه، این فرزند سمیه و مرجانه که اینا مادرانشون هم به حال معروف بودن، اینا که خدا لعنتشون کنه، اینا این جریان رو علم کردن و شروع کرد یزید به اینها محبت کردن، به این زن و بچه تو قصر خودش جا داد، امکانات داد، غذای خوب داد، سر و وضع اینها رسیدگی کرد تا این بخش داستان که خدمتون عرض بکنم. به چند بیان این قضیه اومده. یه بیانش اینه که از قول ابی مخنف میگه که وقتی خواست این خانواده رو راهی کنه، یه بخشی از روزه رو فردا شب میشد خدمتون عرض میکنم تو گفتگوی یزید با امام سجاد که چه گفتگویی شد. بعد که این گفتگو تمام شد و قرار شد که این خانواده راهی بشن، یزید به امام سجاد گفت لعن الله ابن مرجانه، خدا این فرزند مرجانه ای عبدالله رو لعنت کنه. اما والله لو انی صاحبو، به خدا یزید گفت، از این هم از هیلش بود، گفت به خدا اگه من خودم با حسین مواجه می شدم، ما سألنی خصلتن ابدا الا اعطیتها ایا، هر درخواستی حسین پدرتو داشت من اجابت میکردم. این عبدالله قضیه رو خراب کرد، جنگ را انداخت، پدرتو رو کش. ولدفعت الحد فعن، خدا عذاب یزید رو هم بیشتر کنه که همه اینا که گفت دروغ بود، ولی میخوام بگم جف اینطور شد. گفت من اگه با بابای تو حسین ابن علی مواجه میشدم، شده به کشتن بچه هام کاری میکردم که بابای تو زنده نمونه. خیلی تعبیر عجیبی. ولو به هلاک بعض ولدی، ولو بعضی بچه های خودم میمردن، بابای تو رو نمیذاشتم بهش آسیب برسه. ولکن الله قضا ما رأیت، به هر حال اینطور شد دیگه. بعد گفت کاتب نی، به امام سجاد گفت مدینه که رفتی هر درخواستی داشتی به خودم نامه می‌نویسی، از خودم می‌خوای، من مثلا اجابت میکنم. بعد یزید دستور داد، حالا این تعابیر شما بشنوید، برید تو عمق روزه، برید تو عمق روزه. دستور داد، حالا قرار شد یزید یه جور دیگه ای با این خانواده برخورد بکنه. این یه جور دیگه ای رو شما که بشنوید معلوم میشه تا به حال داشتن چه جوری برخورد میکردن با این خانواده. اولین دستوری که داد این بود، کساهم، دستور داد لباس تنه این زن و بچه کنه. چی بوده وضع اینا که حالا که یزید میخواد به اینها محبت بکنه، دستور داد یه لباس درست حسابی بیارم تن این ذوات مقدسه کنه. و اوصا بهم ذلک الرسول، نعمان ابن بشیر رو هم همراه کرد که خب دلسوز بود، شخصیت عاقلی بود، رئیس کاروانی که قرار شد این کاروان رو برگردونه مدینه شد نعمان ابن بشیر. خب تا به حال رئیس این کاروان از کوفه تا شام کی بود؟ شمر ابن زلجوش. شما از این مقایسه ها خیلی چیزا رو میتونید بفهمید. نعمان ابن بشیر شده حالا رئیس این کاروان، یا آدم معتدل، عاقل، با ادب، مهربان، خردمند، این اومده جای کی؟ جای شمر ابن زلجوشنی که این مسیر طولانی این زن و بچه رو آورده. یزید به نعمان دستور داد، گفت از این به بعد با این زن و بچه خوب برخورد میکنی، تا مدینه احترامشون رو حفظ میکنی و یه جوری باشه که خلاصه به آه دل اینا باشه. و کان یسایرهم باللیل، حالا شما از این اتفاقات جدید کشف بکنید تا به حال بعض چی بوده. نعمان ابن بشیر تغییر رویه داد، چی کار کرد؟ دیگه این خانواده رو فقط شبها سیر میداد که هوا خنکه، آفتاب روز به صورت اینها نخوره، چهره ها نسوزه، گرما اذیتشون نکنه. فیکونون امامه حیث لا یفوتون طرفه، یه جوری هم جلوی کاروان قرار داشت نعمان ابن بشیر که هر لحظه در اختیار این زن و بچه و خانواده باشه، هر وقت کارش داشتن صدا بزنن. این عبارت خیلی برای بنده عجیبه، من میخونم خیلی سعی میکنم توضیح ندم، شما هر کی هر چی فهمید با همون دیگه روزه رو بگیره و تو دل خودش با همون نجوا کنه و اشک بریزه، خیلی از من توضیح برای این عبارت نخواهید. میگه یکی از کارهایی که میکرد نعمان ابن بشیر با این خانواده که محبت میکرد به اینها تا مدینه این بود. فاذا نزلوا تنها عنهم، هر وقت این کاروان قرار میشد که فرود بیان از روی مهمه، فاصله میگرفت نعمان ابن بشیر از اینها، محرم و نامحرم و رعایت میکرد، میگفت اینا خودشون با خودشون باشن. و تفرق هو و اصحابه حولهم، خودش با سپاهش با فاصله دور اینها جمع میشد که هیئت الحرس لهم، مدل نگهبان دور اینها از اینها حفاظت میکردن، فاصله میگرفتن از اینها. و ینزل منهم به حیث، و این تعبیر خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، انشالله با این عبارت امام زمان تو روزمون گریه کنن، چون من نمیفهمم منظور این خط چیه، ولی امام زمان میفهمن که چی بوده داستان. میگه توی این سفر نعمان ابن بشیر که عهده‌دار این کاروان شد، دیگه هر کدوم از این زن و بچه هر وقت که نیاز به قضای حاجت داشت، سرویس بهداشتی میخواست بره، وضو میخواست بگیره، به قول ما دستشویی میخواست بره، اینا دیگه اجازه میدادن که او پیاده بشه، بره قضای حاجت کنه، وضو بگیره. نعمان ابن بشیر تغییر رویه داد، دیگه به این خانواده اجازه میداد، دیگه اجازه میداد، شما دیگه اینو خودتون باید بفهمید روزه ها رو. پس سابه ها چم چی کار میکرده؟ چی کشیدن؟ چی کشیدن این زن و بچه؟ تعبیرم اینه، میگه لم یحتشم، میگه دیگه وقتی این زن و بچه زن و بچه میخواستن برن برای قضای حاجت، دیگه وحشت برشون نمیده. چه خاطراتی داشتن این زن و بچه، چیکار میکردن مگه با اینا، که الان که بهشون اجازه میدن میگن برید اون تو بیابون کارتون انجام بدین برگردین، دیگه اینا تنشون نمیلرزه، راحت میرن برمیگردن. چی کار میکرده اون چمره ملعون با اون کاروان؟ این زن و بچه لرز تنشونو برداشتیم، چه خاطره الان تو ذهنشونه، چه بلایی سرشون اومده؟ خدا میدونه ما اصلا نمیفهمیم این قضیه اسارت چی بود، چی دیدن این خانواده که امام سجاد فرمود هیچ جا برای ما این مسیر و این شام و این قضایا نمیشه. میگه همین شکلی بود با اینها و دائما به اینها رسیدگی میکرد. یسألهم عن حوایجهم، هی میپرسید چیزی لازم ندارید، کم و کسری ندارید. یلطفهم، به اینها ملاطفت میکرد، محبت میکرد، تا اینها به مدینه رسیدن. این مقدمه روزه بود. برم سراغ اصل روزه، انشالله با این روزه جگر ما آتش بگیره و انشالله با این آتش به زودی بریم کربلا. انشالله زیارت اربعینی که نصیب شماها میشه، نصیب ما بشه انشالله به زودی، با این آتش این روزه باشه. خیلی آتش میزنه این روزه انشالله دلمون. جناب فاطمه دختر امیرالمومنین، یکی از دختران امیرالمومنین که در این کاروان بوده، نامش فاطمه است، خواهر زینب کبرا، خواهر امام حسین. این نقل در تاریخ طبری از قول فاطمه خواهر حضرت زینب سلام الله علیها است. برید تو عمق این روایت و این روزه. میگه که وقتی به مدینه رسیدیم، ببینید این خانواده کیان، ببینید این خانواده کیان. فاطمه دختر امیرالمومنین میگه به مدینه که رسیدیم، قلت لاختی زینب، میگه به خواهرم زینب گفتم یا اخیه لقد احسن هذا الرجل الشامی الینا فی صحبتنا فهل لك ان نصل. میگه به خواهرم گفتم خواهر جان، این نعمان ابن بشیر، این مرد شامی، خیلی با ما خوب برخورد کرده، نمیخوای یه سله ای بهش بدی؟ چند شب محرم و سفر مشکیتو در نیاوردی، ناله میکنی، گریه میکنی، با همچین خانواده ای طرفیم که به کسی که تازیانه نزده بود سله دادن، به کسی که دشنام نداده بود اجازه میدادین بچه ها راحت برن تو بیابون تخلی کنن، به اینا میخواستن سله بدن. بابت اینکه این بچه ها رو نترسوندی، نلرزوندی، وحشت به دلشون ننداختی، ماها رو فراموش میکنن. زینب کبرا ما رو فراموش میکنه. فاطمه دختر انبیاء میگه خواهرم نمیخوای به سله بدی؟ فرمود والله ما معنا شیء نسله به. فرمود آخه من چیزی برام نمونده که سله بدم الا حلینا، مگر همین گوشوارو گردنبندم بهش بدم. میگه دوباره فاطمه دختر امیرالمومنین گفت فنعتیه حلینا، خب چه اشکال داره همین گوشواره ها و گردنبندمونو میدیم. اینم البته داستانی داره که حالا فردا شب تو روزه عرض خواهم کرد. یزید گفتش که اینایی که از شما به غارت بردن من نمیتونم اینا رو پیدا کنم، طلا و جواهرات شما رو برگردونم، به جاش من دو برابر چیزی که از شما به غارت رفته رو بهتون سله میدم. و با اصرار و گفت حتی ندارید قبول نکنید، به این زن و بچه کلی گوشواره و دستبند و جواهرات داد. اینی که اینجا بخشیدن اینها همینه. زینب کبرا فهمون من که چیزی ندارم الان میخوام سله بدم غیر از همین گوشواره و دستبند و گردنبند. فاطمه دختر امیرالمومنین گفت خب چه اشکال داره همینا رو میدیم. فاخذت سواری و دملجی. فاطمه دختر امیرالمومنین میگه من دستبندم و در آوردم، بازوبندم و در آوردم. و اخذت اختی سوارها و دملجها، زینب کبرا هم دستبندش و بازوبندش رو در آورد. فبعثنا بذالک الیه و اعتذرنا الیه، جانم به قربان این خانواده، جانم به قربان این خانواده. میگه به کسی دادیم که ببره به نعمان ابن بشیر بده، گفتیم از جانب ما عذرخواهی کن که داریم کم بهش سله میدیم. و اعتذرنا الیه، ازش عذرخواهی کردیم و بهش گفتیم هازا جزاؤک به صحبت که ایانا بالحسن من الفعل، این بابت اینه که با ما تا اینجا خوب برخورد کردی، این یه پاداشی باشه، ببخشید که کمه، یه دهنده یه دستبند و یه بازوبنده، کمه، چیز دیگه نداشتیم بهت بدیم. چی میخواستم بدن؟ خونه میخواستم بدن؟ مرکب میخواستم؟ خدا میدونه. زمین میخواستم بدن؟ خدا میدونه. فهمون کمه، ببخشید، ولی چون با ما خوب برخورد کردیم ما اینو بهت میدیم. که البته اینجا نعمان ابن بشیر گفت مگه من برای دنیا این کار رو با شما کردم؟ ما فعلته الا لله و لقرابتکم من رسول الله. اگه من این کار رو با شما کردم به خاطر این بود که شما خانواده رسول الله، من برای خدا و به احترام این که خانواده رسول الله این کار رو با شما کردم، من از شما توقع مالی و دنیایی ندارم. معلوم میشه که این عمر ابن بشیر آدم حسابی بود و خدا میدونه الان اهل بیت و آدم برزخ چه شکلی دارن ازش پذیرایی میکنن. خب من روزمو از همینجا بگم چند کلمه و عرضم تمام. خانواده ای که نامحرم رو اینها دست بلند نکنه طلا و جواهراتشون هدیه میکنه. اینا مگه زینب کبرا کیه؟ زینب کبرا دختر امیرالمومنین، باباش امیرالمومنین کی بود؟ کسی بود که تو نماز بود، تو رکوع بود، سائل درخواست کرد، امیرالمومنین با خودش گفت دیر میشه وایسم نماز تموم میشه بهش عنایت کنم، تو رکوع دستشو دراز کرد، انگشترشو بخشید. زینب دختر این علیه، اینا خانواده امیرالمومنین هم، اینا دختر امیرالمومنین و فاطمه هم که یطعمون هم طعام علا حبه مسکینن و یتیمن و اسیران. اینا روزش که در خونه شون رو دیگران میزدن وقتی خودشون گرسنه بودن عطا میکردن. این کار زینب کبرا درسه، حرف برای تاریخ که ما همچین خانواده‌ای بودیم. یعنی چی؟ یعنی اگه حتی اونایی هم که حسین ما رو کشتن اومدن ریختن تو خیمه، اگه خود همونا هم درخواست میکردن میگفتن انگشتر رو بدید، گوشواره رو بدید، دستبند رو بدید، خلخال رو بدید، ما به اونا میبخشیدیم، ما به اونا میبخشیدیم، ما خاندان کرمیم، ما با دشمنمونم این شکلیم، ما با قاتلمونم این شکلیم، ولی چه کردن نامردا؟ یه جوری گوشواره ها رو کشیدن. این گوش ها پاره شد، خون جاری شد، یه جوری دستبندا رو کشیدن، این دستا زد. زخم شد. این بچه ها چقدر ترسیدن، دست نامحرم اومد رو دستشون، نامحرم دست انداخت به پای اینها، به خلخال پاش.
آقا نمیرم برات یا آزه با کس رو اجازه یه جمله و یا علی مدد عزیز دلم فرمودن اینا خانواده گرمت آب یا وسنگ ای نور چشم باطمه آیت اقراب و عزی قائمه شالم آقا نام تو مشکل گشای عالمت مرهم و دارو و درمان غمت کجا آقا نمیرم اون لب نمیکنیم بی میا مردم بی ساروان بی حیا از اول چشم بگیرن گرگونه آقا کرم رو ببین کرامت رو ببین کنه از جمع باباش علی قبطیر میشه تا نماز رو بدونه اینجا
اللهم و ندعوك بسمك العظيم العظم العزل جل الاكرم عظمتك يا الله
الله يا الله يا
يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك انك على كل شيء الهی یا حمید و بق محمد یا علی بق علی یا فاطر و بق فاطمه یا محسن و بق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن اللهم اجل ولیک الفرج خدایا به حرمت زینب کبرا فرج منتقمش امام زبان برسان قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما عمر ما نوکری حضرتش قرار بده نسل ما نوکران حضرتش قرار بده اموات علما شهدا فقها امام راحل زبل حقوق زبل ارحام از سائسن سفره کرم حضرت زینب مهمان بفرما شب اول قبل ما رو بر سر سفره کرم زینب کبرا مهمان بفرما مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما شر ظالمین به خودشون برگردان رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما هرچه گفتیم و صلاح ما بود آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.